اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند، سلام و شامتان بخیر. به برنامه خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. لیلا ماهبی بزیمی هستم با گزارش‌های تازه افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. در آغاز توجه نمایید به مشروع خبرها از همکارم میرویس رحمانی.
سلام شنونده های عزیز، وقت بخیر. میشل بچله، کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر، با انتقاد تند از عملکرد طالبان پس از تصرف کابل، این گروه را به عهد شکنی متهم کرد. جزئیات بیشتر را از احد عزیزاده میشنویم.
خانم بچله امروز در نشستی به شورای حقوق بشر ملل متحد در شهر ژنو سوئیس گفت که تعهدات طالبان با آنچه در عمل انجام میدهند، به ویژه در قبال برخورد با زنان، هیچ همخوانی ندارد. کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر گفت که افغانستان در حال حاضر در یک مرحله جدید و خطرناک قرار گرفته که طی آن بسیاری از زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی به خاطر حقوقشان عمیقا نگرانند. این مقام ارشد ملل متحد افزود که طالبان خلاف تعهدشان مبنی بر حفظ حقوق زنان طی 3 هفته اخیر نشان دادند که زنان افغان را به گونه روزافزون از فضای عمومی حذف کردند. میشل بچه همچنان در مورد ترکیب کابینه جدید طالبان و دلیل عدم حضور زنان و تک‌قومی بودن آن نیز ابراز نگرانی کرد. کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر افزود که طالبان در پیوند با اعلام عفو عمومی برای کارمندان ملکی و نظامی حکومت گذشته نیز وعده شکنی کرده و طالبان را به تلاشی خانه به خانه این کارمندان متهم کرد.
شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر میگوید که در ملاقات دیروزش با رهبران طالبان از آنان خواست تا به حقوق زنان احترام بگذارند. این مقام قطری امروز در یک نشست خبری مشترک با ژان یوویل دوریان وزیر خارجه فرانسه در دوحه گفت که هنوز برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان بسیار زود است. وزیر خارجه قطر افزود که دیروز به رهبران طالبان گفت که دستاوردهای مردم افغانستان به شمول حقوق زنان و نقش آنان در توسعه این کشور باید حفظ شود. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی اضافه کرد که رهبران طالبان به وی گفتند که طالبان خواستار تعامل با جامعه جهانی و بازگشایی سفارتخانه های خارجی در کابل می باشند. قطر با میزبانی دفتر سیاسی طالبان در دوحه یکی از کشورهای دارای نفوذ بلند بر این گروه تلقی می شود. ایران در واکنش به اعلام حکومت طالبان گفته است که این حکومت همشمول نیست. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز گفت که حکومت به رهبری طالبان انتظار جامعه جهانی و ایران را در مورد فراگیر بودن آن برآورده نکرد. آقای خطیبزاده افزود که باید منتظر بود و دید که طالبان چگونه با خواسته های جامعه جهانی واکنش نشان خواهند داد. حکومت به رهبری طالبان به خاطر عدم حضور زنان، تک قومی بودن آن و حضور چهره های جنجال برانگیز که در فهرست دهشت افگنان ایالات متحده آمریکا قرار دارند، انتقاد برخی کشورهای جهان را برانگیخته است. ایران پیش از این نیز حمله طالبان بر ولایت پنجشیر را نکوهش کرده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا با انتقاد تند از سیاست حکومت جو بایدن مبنی بر خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان گفت که ممکن چین و روسیه در حال تحلیل و تجزیه تجهیزات نظامی بجامانده آمریکا در افغانستان باشند. تفصیل بیشتر را از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
آقای ترامپ در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه نشر شد، نحوه خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان را نامناسب خواند و هشدار داد که بیرون شدن نظامیان آمریکایی از افغانستان منجر به تهدید ایالات متحده و به سود دشمنان این کشور تمام خواهد شد. این در حالی است که حکومت دونالد ترامپ در ماه فوریه سال گذشته با امضای توافقنامه صلح با طالبان وعده سپرده بود که تا ماه می امسال تمام نظامیان آمریکایی را از افغانستان خارج خواهد کرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در پاسخ به انتقادها در مورد خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان گفته که او بعد از به قدرت رسیدن در برابر یک عمل انجام شده قرار گرفته بود. دونالد ترامپ همچنان گفت که به باور وی جنگ افغانستان پایان نیافته و از نحوه عملیات تخلیه نیز انتقاد کرد. او گفت بسیاری افغانهایی که در جریان این عملیات از افغانستان بیرون ساخته شدند، ترجمان و همکار نیروهای آمریکایی نبودند و بدون طی مراحل امنیتی سوار طیاره ها شدند. او افزود که ممکن بسیاری این افغانها دهشت افغان باشند.
روند انتقال پیلوت‌های افغان از ازبکستان به امارات متحده عربی آغاز شده است. یک پیلوت افغان که نخواست از وی نام گرفته شود به خبرگزاری رویترز گفت که این روند دیروز آغاز شد و ممکن چند روز طول بکشد. در گزارش رویترز آمده که طالبان مخالف انتقال پیلوت‌های افغان از ازبکستان به کشور سوم بودند و خواستار برگشتاندن آنان به افغانستان شده بودند. رویترز پیش از این نیز گزارش داده بود که پیلوت‌های افغان به خاطر حملات انتقام جویانه طالبان از برگشتاندنشان به افغانستان هراس داشتند. این پیلوت‌ها و شمار از نظامیان افغان به دنبال تصرف کابل توسط طالبان با شمار از تیاره‌های نظامی افغانستان به ازبکستان فرار کرده بودند. بر اساس گزارش‌ها 46 تیاره نظامی افغانستان به شمول تیاره‌های جنگی A-29 و بلک هاک با ازبکستان انتقال داده شده و تا هنوز معلوم نیست که سرنوشت این تیاره ها چه خواهد شد. روسیه قصد ارسال کمک های بشردوستانه به افغانستان را دارد. خبرگزاری ریای روسیه به نقل از وزارت خارجه این کشور گزارش داد که قرار است این کمک های بشردوستانه که حاوی مواد غذایی و ادویه خواهد بود به زودی به افغانستان ارسال شود. این در حال است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هفته گذشته گفته بود که کشورش به برقراری صلح و ثبات در افغانستان و توقف فرار افغانها از کشورشان علاقمند است. او گفت که روسیه می خواهد افغانها در کشورشان در یک فضای مسالمت‌آمیز و با عزت زندگی کنند. تصرف افغانستان توسط طالبان سبب فرار بسیاری افغانها از این کشور شده، اما روسیه تا اکنون برای پذیرفتن افغانها ابراز آمادگی نکرده است. ملل متحد نشست را به خاطر جلب کمک ها برای افغانستان امروز در شهر ژنو برگزار کرد تا به گفته مقام های این سازمان مبلغ 600 میلیون دلار را برای جلوگیری از بروز فاجعه بشری در افغانستان جمع آوری کند. به دنبال مسلط شدن طالبان در افغانستان، نهادهای خیریه جهانی از وقوع فاجعه بشری و بحران اقتصادی در این کشور هشدار دادند. حتی پیش از این که طالبان در افغانستان حاکم شوند، ملل متحد گزارش داده بود که 18 میلیون نفر در افغانستان، یعنی حدود نصف جمعیت این کشور، به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. ملل متحد هشدار داده که با توجه به خشکسالی، کمبود پول و درآمد و کاهش دسترسی به غذا، شمار افراد نیازمند به کمک‌های فوری بشری در افغانستان افزایش خواهد یافت. قطع یا تعلیق آنی میلیون‌ها دلار کمک‌های بشری به افغانستان در پی تسلط طالبان بر این کشور، برنامه‌های امدادرسانی ملل متحد را بیشتر از پیش زیر فشار قرار داده است. به دنبال پخش شایعه مرگ ملا برادر، معاون صدر اعظم حکومت طالبان، آقای برادر با نشر یک پیام صوتی گفت که او زنده و سالم است. آقای برادر در این پیام صوتی شایعات مرگش را تبلیغات جعلی خواند. پیش از این گزارش‌های بویژه در رسانه‌های اجتماعی نشر شده بود که گویا ملا برادر پس از یک درگیری مسلحانه بین شاخه‌های مختلف طالبان در ارگ ریاست جمهوری در کابل زخمی شد و سپس جان داد. ملا برادر در پیام صوتی گفته که طی چند روز اخیر مصروف سفر بوده، اما در مورد سفرهایش و محلی که اکنون در آنجا است چیزی نگفته است. پایان خبرها.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های ارجمند، اخبار این ساعت تقدیم شد. حال من لیلا ماهبی بزیمی میپردازم به تفصیل گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. نخستین گزارش این ساعت، فرمان اجرایی واکسین کووید 19 رئیس جمهور جو بایدن برای محل کار در سرتاسر ایالات متحده با مخالفت برخی از قانونگذاران جمهوری خواه مواجه شده است و می گویند از حکومت شکایت خواهند کرد. جزئیات گزارش میشل کوین از صدای امریکا را در این رابطه به توجهتان می رسانم. منتقدان می گویند فرمان اداره بایدن برای واکسین حتمی کووید 19 از نقش حکومت فدرال فراتر رفته و باعث مقاومت بیشتر افراد برای واکسین خواهد شد. این دستورالعمل از برخی از کارفرمایان می خواهد اطمینان حاصل کنند که کارمندانشان یا کاملا واکسین شدند یا تحت آزمایش هفتوار قرار گرفتند. اداراتی که این قانون را نقض کنند ممکن است در بدل هر تخلف تا $14,000 جریمه نقدی شوند. آسا هچنسن والی جمهوری خواه آرکانسا گفت
مشکل این است که من سعی میکنم بر مقاومت غالب شوم، اما اقدامات رئیس جمهور امر مقاومت را سخت‌تر میسازد.
با گفته دانشگاه جان هاپکینز، ایالات متحده تقریباً 41 میلیون مورد تایید شده و نزدیک به 660 هزار مورد مرگ و میر ناشی از این ویروس داشته است. طبق اعلام مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری های ایالات متحده، حدود 74% از امریکایی های از سن 12 سال به بالا حداقل یک دوز واکسین کووید 19 را دریافت کرده اند و سرعت واکسیناسیون در هفته های اخیر افزایش یافته است. اما مقامات صحی نگرانند که ویروس کرونا که باعث بیماری کووید 19 می شود تا زمانی که تعداد بیشتری از امریکایی ها واکسین نشوند گسترش می یابد. تا کنون 19 والی جمهوری خواه گفتند که علیه دولت این کشور اقدامات قانونی می کنند و معتقدند که دستور تطبیق واکسین خلاف قانون اساسی است. اداره بایدن می گوید در حال تمرکز روی نقاط است که حکومت فدرال بران دارای صلاحیت است، مانند بسیاری از امکانات صحی که حدود 17 میلیون کارمند و محل کار با بیش از 100 کارمند که حدود 80 میلیون آمریکایی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. ویویک مورتی جراح عمومی ایالات متحده می گوید
ما معتقدیم که این یک اقدام مناسب است و مطمئناً از منظر صحت عامه از همه مهمتر به حفظ امنیت کارگران کمک می کند و در نهایت به اقتصاد ما نیز کمک می کند.
به طور جداگانه رئیس جمهور بایدن اخیراً یک فرمان اجرایی را امضا کرد که بر اساس آن افرادی که در حکومت فدرال به عنوان کارمند دائمی یا قراردادی کار می کنند باید واکسین ویروس کرونا را دریافت کنند. بر اساس نظرسنجی اخیر CNN دستور واکسین برای محل کار در حال صادر شده است که 62% از امریکایی ها می گویند شرایط اقتصادیشان ضعیف است. بایدن خاطر نشان می کند که این دستور منجر به واکسیناسیون افراد بیشتر می شود و در مقابل مقاومت در برابر واکسین ها پیدا شده و اقتصاد بهبود می یابد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
گزارش های این ساعت را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنیم. در حالی که سازمان ملل متحد امروز دوشنبه 13 ماه سپتامبر نشست را در ژنو سوئیس میزبانی می کند، هدف برگزاری آن جمع‌آوری بیش از $600 میلیون برای کمک به افغانستان است. فیلیپو گرانده، رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، در توییت اعلام کرد که وارد کابل شده و در این سفر نیازهای بشردوستانه حاد کشور و وضعیت 3.5 میلیون افغان آواره را ارزیابی خواهد کرد. در این رابطه همکار ما نسرین محمود عزیزی مصاحبه با آقای داوود قیومی، پژوهشگر مطالعات صلح و حل منازعات انجام داده است که اینک به توجه می رسد.
جناب قیمی صاحب، با در نظر داشت درگیری ها و خوشسالی و گسترش ویروس کرونا، تصویر شما از وضعیت بشری در افغانستان چی است؟
در مجموع وضعیت بشری خیلی زیاد خوب تعریف نشده و به نظر میرسه که برخی از کشورهایی که در گذشته کمک های بشر دوستانه به افغانستان داشتن در چارچوب روابط سیاسی و روابط دیپلماتیک با دولت گذشته داشتن، اگر دوباره کمک های بشر دوستانه از یک مسیر دیگر، چه از طریق سازمان ملل متحد، چه از طریق نهادهای کمک کننده به افغانستان ارسال نشود، مردم افغانستان در بسیاری از مناطق ممکن است به خطر گرسنگی و شرایط سخت زندگی روبرو شوند.
در حالی که حدود 93% شهروندان افغانستان دسترسی به غذای کافی ندارند و دلیل عمده از این نبود پول برای تهیه غذا خوانده شده، در این رابطه استدلال شما از قطع ناگهانی میلیاردها دلار کمک بین المللی توسط دولت‌های خارجی به افغانستان چی است؟
خب در مورد کمک‌های خارجی و مسئله ایجاد رابطه با طالبا یک بحثی فعلا در مجامع بین‌المللی وجود داره. برخی کشورها جمله آمریکا، انگلستان و اتحادیه اروپا روی موضوع با هم گفتگو دارند که در صورتی که خب طالبا آماده نشوند یک حکومت فراگیر تشکیل ندهند یا آماده نشوند که ارزش ها و معیارهای بین‌المللی را در حکومتشان احترام نکنند و به او عمل نکنند، خب طبعا ممکن است کشورها با طالبا رابطه سیاسی و دیپلماتیک برقرار نکنند. اما از سوی دیگر مسئله کمک های بشر دوستانه موضوعی است که حتی اگر ارتباط سیاسی بین طالبا و گروه های کشورهای کمک کننده به افغانستان برقرار نشود، صحبت ها جریان داره که از یک مسیر دیگه کمک های بشر دوستانه به مردم افغانستان فرستاده شود. چرا؟ به خاطر حکومت طالبا و مشکلاتی را که با دنیا دارن، نباید مردم افغانستان، مردمی که شما هم در گزارش اشاره کردین از نظر اقتصادی با چالش های شدیدی مواجه هستن، فقر بیداد میکنه، کار وجود نداره، حتی بسیاری از کارمندان دولت که یک مقدار درآمد بسیار محدودی داشتند در کابل، در برخی از ولایات دیگر که به اساس معاش و درآمدشان زندگیشان مدیریت میکردند، امروز متاسفانه با چالش بسیار شدید اقتصادی مواجه هستند. ممکن است که اونا با مواد غذایی یا امکاناتی روزمره را هم نداشته باشند که بسیار زیاد نگران کننده.
بباشه نمی جه سوال است که بجا شدن های داخلی قبلا موجود داشت، اما حال جامعه بین المللی و ملل متحد چطور دست دردازی شدن که به نحوه به این رسیدگی بکنن؟
جنگ و بدون شک اثرات منفیش که از یک طرف تعداد بجا شده ها را هم در سطح داخلی بیشتر می سازه و هم بیرون از افغانستان. متاسفانه تبعات جنگ و مخصوصا در گیرهای اخیر تشکیل حکومت طالبا سبب شد که به صدها نفر از افغانستان خارج شدن و صدها نفر از داخل افغانستان بیجا شدن و امروز سازمان ملل متحد عملا با یک چالش جدی در افغانستان روبروست، در صورتی که به این مسئله نپردازه ممکن است بحران انسانی و بیجا شده ها افزایش پیدا بکنه. و از سوی دیگر در داخل افغانستان هم وضعیتی به اساس تغییر اقلیم صورت گرفته، در مجموع به دلیل خشکسالی وضعیت زراعتی افغانستان هم خوب گزارش داده نشده و این هم تاثیر گذاشته که فقر در مناطق دوردست افغانستان و بیشتر افزایش پیدا بکنه. مردم افغانستان زندگیشان متکی بر درآمدهای زراعت و کشاورزی است، یعنی بیشتر از او منابع و درآمدی ندارند. این تاثیر میگذاره بر زندگی مردم، به صورت مستقیم تاثیر میگذاره و مردم طبیعتا خیلی زیاد امکانات محدودی دارند که از نظر کشاورزی و زراعت زندگیشان رو تامین بکنن.
بالاخره رای حل چیز برای آینده افغانستان به چه نوع برنامه جامعی نیاز است؟ تا چه وقت افغانستان دست نگر جامعه بین المللی و یا ملل متحد باشه؟
رای حل افغانستان نیست که اگرچه طالبا حکومت رو تشکیل دادن، اونا باید شرایط درک بکنن، روی یک پلتفرم کلان کار بکنن و تمام گروه هایی که داخل افغانستان، گروه های قومی، رهبرای سیاسی بشینن و هم مذاکره بکنن، یک دولت فراگیر تشکیل بدن. اکنون که دولتشان دولت موقت است، با هم کنار بیان، ریشه های دشمنی را از بین ببرن و اساس یک صلح بین الافغانی را در جامعه افغانستان میتونن که بگذارن.
تشکر از صحبت شما.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش های این ساعت. حسین حقانی سفیر پیشین پاکستان در امریکا و رئیس بخش آسیای جنوبی و مرکزی در انستیتوت هدسن می گوید پاکستان به بهترین نحو ممکن از طالبان حمایت خواهد کرد. آقای حقانی در مصاحبه با همکار ما یلدا بکتاش از سیاست‌های دو دهه اخیر ایالات متحده در قبال پاکستان انتقاد نمود و گفت که واشنگتن نتوانست در برابر پالیسی حامیانه پاکستان از گروه طالبان اقدام جدی کند. توجه نمایید به این مصاحبه.
پالیسی دو دهه اخیر پاکستان در قبال افغانستان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
پالیسی پاکستان در قبال افغانستان در 20 سال گذشته هیچ تغییری با پالیسی های این کشور تا دو دهه قبل تر از آن نکرده است. پاکستان مایل بوده حکومت در افغانستان روی کار باشد که اسلام آباد بتواند بر آن نفوذ داشته باشد. حکومتی که از ملی گرایی پشتونها و بلوچهای پاکستان حمایت نکند و در مقایسه با روابطش با پاکستان با هند روابط کمتری برقرار کند. پاکستان پس از 11 سپتامبر سال 2001 نیز همین پالیسی را در قبال افغانستان دنبال کرد. آمریکایی‌ها فکر کردند که اسلام آباد موضع خود را تغییر داده، اما این تغییر بسیار محدود بود. پاکستان و ایالات متحده در دستگیری اعضای القاعده کمک کرد، اما این کشور هرگز از سرمایه گذاری در افغانستان در جهت حمایت از طالبان دست نکشید.
ایالات متحده طی 20 سال گذشته با طالبان در افغانستان جنگید. به نظرتان چرا واشنگتن علیه پاکستان به خاطر آنچه حمایت اسلام آباد از طالبان تلقی میشه در این مدت اقدام جدی نکرد؟
ایالات متحده فکر میکرد که میتواند پاکستان را وادار سازد تا پالیسی خود را در قبال افغانستان تغییر دهد و یا این کشور را تشویق به انجام این کار کند. بنابراین ایالات متحده 20 سال را با تهدید کلامی پاکستان یا پیشنهاد کمک به این کشور گذراند بدون اینکه عمق آمادگی پاکستان برای رسیدن به اهداف منطقه‌اش را درک کند. این برداشت به خصوص در دوران ریاست جمهوری اوباما در ایالات متحده وجود داشت که می توانند پاکستان را وادار سازند تا محاسبات استراتژیک خود را عوض کند و اینکه نگران هند نباشد و به دنبال منافع هم در کشمیر نباشد. واشنگتن فکر میکرد می تواند پاکستان را وادار کند تا استفاده از گروه های جنگجو با عنوان ابزار نفوذی در منطقه را متوقف کند. بنابراین ایالات متحده بیشتر این سالها را در تلاش برای اینکه با پاکستان چی باید بکند تلف کرد، بجای این که اقدام علیه کشور صورت دهد. گزینه دیگری که ایالات متحده طی این مدت در اختیار داشت این بود که دیدگاه پاکستان را همان طوری که هست بپذیرد، اما قصر سفید این کار را هم نکرد. ایالات متحده در افغانستان باخت و در حال حاضر تقریبا همه در منطقه از پالیسی ایالات متحده ناراضی اند. پاکستان در واقع با الگوی برای هر کشور دیگر در جهان که مایل به مبارزه کردن با امریکاست مبدل شده است. آنها آشکارا نمیگویند که نمیخواهیم متحد شما باشیم یا اینکه قرار نیست متحدتان باقی بمانیم، اما در واقع کاری را که میخواهند انجام دهند و این امر در دراز مدت برای ایالات متحده مشکل ساز خواهد شد.
What do you make of ISI's?
نظرتان درباره سفر اخیر رئیس اداره استخبارات پاکستان به افغانستان چیست؟ فکر میکنین چرا در یک چنین مقطع حساس به افغانستان رفت؟
اداره استخبارات پاکستان با سیاست خارجی این کشور وصل است. این نهاد صرفاً به عنوان دستگاه استخبارات عمل نمی کند. نقش آن خیلی بیشتر از این هاست. این واقعیت که رئیس ISI اولین مقام پاکستانی بود که پس از تصرف قدرت توسط طالبان و خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به این کشور سفر می کند، نشان می دهد که پاکستان روابط بسیار نزدیکتر از آن چیزی که می پذیرد با طالبان دارد. اگر این رابطه صرفاً سیاسی بود، این دیدار شاید میان وزیر خارجه و دفتر سیاسی طالبان صورت می گرفت. شمار هم به این نظرند که این دیدار عمدتاً در تلاش برای واسطه شدن میان فرقه های مختلف طالبان صورت گرفت. اگر به خاطر داشته باشید، قاسم سلیمانی قماندان سپاه قدس ایران نیز به عراق می رفت تا میان شبه نظامیان شیعه که ایران از آن حمایت می کرد توافق به وجود آورد. پاکستان باید انتخاب کند و با باور من آنها انتخاب خود را کرده اند. آنها می خواهند که با غرب در تعامل باشد، اما واقعاً اهمیت به افکار عامه غرب نمی دهد. زیرا اگر واقعاً اهمیت می دادند، سفر رئیس استخبارات این کشور نباید تا این حد برجسته صورت می گرفت.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
و آخرین گزارش این ساعت، مقامات کینیا میگویند تأثیر اقتصادی همگیری ویروس کرونا هزاران جوان را به جاده ها کشانده و بسیاری از آنها به جنایت روی آوردند. برای مقابله با این آزمون، گروه های امدادی در تلاشند تا جوانان بی سرپناه را از طریق ورزش با هدف دور نگه داشتن آنها از مشکلات به هم پیوند دهند.
انتنی ندگوار روزی را به یاد می آورد که پس از خشونت‌های خانوادگی مداوم به خاطر درآمد کم از خانه فرار کرد. مادرش توسط خاله‌اش مورد ضرب چاقو قرار گرفت.
از مکتب به خانه برگشتم. مادر و برادرم به شفاخانه رفته بودند. من خانه را ترک کردم تا به دوستان بی خانمانم در سرک ها ملحق شوم. می ترسیدم که خاله‌ام به من هم ضربه وارد کند. از آن زمان من در سرک ها زندگی می کردم.
ندگو یکی از صدها جوان است که اکنون به کمک گروه های امدادی که زندگی جوانان بی سرپناه را از طریق فوتبال بهبود می بخشد، از بودن در سرک نجات یافته است. شوبا وانگو، مربی فوتبال در نهاد ورزش و جامعه، می گوید این برنامه با آنها این فرصت را می دهد تا به تدریج جوانان روی سرک ها را دوباره به جامعه بازگردانند و وعده های غذایی منظم دریافت کنند.
اکثر آنان عاشق ورزش هستند، بنابراین ما از آن ورزش استفاده می کنیم. ما مسابقات را ترتیب می دهیم تا کسانی که در سرک هستند و حاضر باشند همه چیز را رها کنند، بتوانند بازی کنند. من به عنوان مربی اجازه نمی دهم که آنان بعد از ورزش به سرک ها بروند.
تعداد زیاد از افراد بی خانمان تحت برنامه توانبخشی حکومت کینیا از ماه می از روی سرک ها نجات یافتند. هدف این برنامه نجات حداقل 500 جوان از سرک ها می باشد. این برنامه می تواند تنها یک راه حل کوچک در مشکل بزرگتر باشد. قبلا 15,000 خانواده در کینیا بی خانمان بود، اما پس از همگیری ویروس کرونا این رقم به 60,000 افزایش یافت. گفته می شود اگر اقتصاد کینیا بهبود نیابد، این رقم بیشتر خواهد گردید.
عزیز شنونده های رادیو آشنا، برنامه نخست شامگاهی دری از رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا خاتمه یافت. فراموش نکنید که نشرات ما ادامه دارد. تا برنامه بعدی، شام خوشی داشته باشید.